اما تقدیمه علل استصحابات الموضوعیت المترتب علیها الفسادو که اصالت عدم البلوغ و عدم اختبار المبی به رؤیت اول کیل اول وزنه. خب بحث ما در تنبیه ششم ذیل قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر در مورد این بوده است که در نزد مشهور اصل صحت بر اصل استصحاب مقدم داشته می شود، به صورت فعل جمله گفته می شود که اگر اصل استصحاب بر اصل صحت مقدم داشته شود، در تمام مواردی که اصل صحت جاری می شود یک استصحاب وجودی یا یک استصحاب عدمی، حالا در ناحیه حکم یا در ناحیه موضوع جاری می شود و طبعا اصالت و صحت موردی پیدا نمی کند و لغو می شود. اما با این وجود بحث در مورد این است که وجه تقدیم اصالت و صحت بر استصحاب چیست. مصنف برای اینکه بحث رو روشن کنن اومدن گفتن که استصحاب بر دو قسمه، یا استصحابات حکمیه هستن یا استصحابات موضوعیه هستن. اگر استصحابات حکمیه باشن، رابطه استصحابات حکمیه با اصالت و صحت رابطه اصل سببی و مسببی هست و مطابق قاعده اصل سببی مقدم بر اصل مسببی هست. به تعبیر دیگر اینکه ما نمیدونیم مثلا این دخل و تصرف جایز است یا جایز نیست، به خاطر این است که نمیدونیم این معامله بیعی که صورت گرفته است آیا صحیحاً واقع شده است که من مشتری الان مالک مبی باشم و حق تصرف داشته باشم، یا این معامله صحیحاً واقع نشده است و در نتیجه من مشتری مالک نیستم چون این عقد فاسد بوده است و حق تصرفم ندارم. خب با جاری شدن اصل صحت و حکم به این که این معامله صحیح بوده است، نتیجهش این است که معامله صحیحاً واقع شده است، نقل و انتقال صورت گرفته است و من مشتری حق تصرف در مبی را دارم. و به تعبیری با جاری شدن اصل صحت شک ما در ناحیه مسبب برطرف می شود و دیگر شکی باقی نمی ماند. این مباحث برای جلسه گذشته بود. اما ابتدای جلسه امروز بحث در مورد استصحابات موضوعیه هست. استصحابات موضوعیه یعنی استصحاباتی که موضوع حکم شرعی را به جهتی از جهات روشن می نماید، به تعبیری یا حکم می نماید به این که موضوع حکم شرعی محقق شده است، یا حکم می نماید به این که موضوع محقق نشده است. استصحاباتی که ثابت میکنن موضوع محقق شده است که به بحث ما ربطی نداره. چرا؟ مالتون شده دقیقا شکل در موضوع داریم که اصل صحت قبلا توضیح داریم یعنی چی؟ یعنی این که ما شک داریم در این که مثلا این بیعی که محقق شده است تام الاجزاء و شرایط بوده است یا نبوده است. مثلا به فرض مثال ما شک میکنیم که این بایع و فروشنده عاقل بوده است، یا شک میکنیم که این بایع و فروشنده مفلس و ورشکسته بوده است یا نبوده است. خب استصحاب موضوعیش به این است که در گذشته عاقل بوده است، الان اون روز روز فروش هم عاقل بوده است، بعدن دیوانه شده است. یا در گذشته ورشکسته نبوده است، الان هم در روز فروش ورشکسته نبوده، بعدن مفلس و ورشکسته شده و ممنوع تصرف در اموالش شده است. همه الان یکی بنده خدایی از یه نفر ماشین خریده، دوست بودن با هم دیگه، رفیق بودن، تو تلگرام با هم پیام دادن و آقا ماشین هم میخوام بفروشم، پول احتیاج دارم. چقدر؟ گفت انقدر. گفت من برات میریزم ماشین رو، بعدا بریم برای من سند بزنیم. این بنده خدا پول رو تحویل داد، قبل از اینکه برن سند بزنن جلب اینو داشتن، اموالش توقیف کردن. حالا سواله، ماشینی که به من فروخته آیا قبل از اعلام ورشکستگی و حکم به ممنوعیت تصرف در اموالش هست یا بعدش بوده است؟ اگر قبلش بوده است، من امروز در ردیف طلبکاران قرار نمیگیرم، بلکه باید ماشین رو به من بدن، چون ماشین رو قبلش به من فروخته. اما اگر بعدش بوده باشد، من هم در ردیف دیگر طلبکاران قرار میگیرم، شاید از اون ماشین یک دهمش هم به من نرسد. خب اینجا استصحاب میکنیم، میگیم در گذشته ورشکسته نبوده، اون روز روز معامله هم ورشکسته نبوده است. خب استصحاب موضوعی اگر نتیجهش تبیین موضوع باشد و نتیجهش صحت باشد، به محل بحث ما ربطی نداره، چون موافق با اصالت و صحت می شود. ما در جایی داریم بحث می کنیم که اصالت و صحت تزاحم می نماید با استصحاب موضوعی، لذا باید استصحاب موضوعی استصحاب موضوعی باشد که نتیجه آن فساد باشد، نه نتیجه آن چی باشه؟ صحت باشد. مثل اصالت عدم بلوغ، یا شک می کنیم من مدعی این هستم که اون روز این کالا رو از این آقا خریدم، من ندیده بودم، یعنی ادعای جهالت در مبی میکنم. خب استصحابم میگه از عدم رویت است، لذا جهالت ثابت است، معامله فاسد است. اما اصالت و صحت میگوید نه، از این است که شما این کالا رو دیده بودی و معامله چیه؟ صحیح است. لذا مقتضای استصحاب فساد معامله است، مقتضای اصالت و صحت صحت معامله است. خب در اینجا نظر علما چیه؟ مرحوم شیخ میگه در اینجا آراء علما مختلف هست. اول بحث رو بخونم، باید سعی کنید بحث ها رو متوجه بشید. الان صوت اینجا هست، بعدش گوش بدید. من همه زوایای بحث الان گفتم، بعد تمام سنگینی بحثم به اینه که بعضیاتون با بحث همراه نیستین، یعنی الکی سرتون رو تکون میدید. کاملا آدم متوجه میشه که کی بحث رو میفهمه یا کی بحث رو نمیفهمه. الان نکته مهم بحث ما تو این توضیح در این بوده است که استصحابات موضوعی بر دو دسته هستن، استصحاباتی که موضوع رو منقح میکنن، به تعبیر دیگه در تشکیل موضوع کمک میکنند. خب در اینجا نتیجه استصحاب صحت معامله است، صحت عقد است، با اصالت و صحت تزاحم پیش نمیاد و از محل بحث ما خارج است. اما استصحاباتی که داخل در بحث ما هست، استصحاباتی است که نتیجه آن فساد معامله باشد که در نتیجه با اصالت و صحت تزاحم پیش میاد. لذا مرحوم شیخی قیدی میاره، میگه استصحابات موضوعی که بر آنها فساد مترتب میشود، میخواد اون استصحابات موضوعی را خارج کند که براشون صحت مترتب میشه. عبارت داشته باشه. و اما تقدیم هو، تقدیم چی؟ اصل صحت علل استصحابات الموضوعیت المترتب علیها الفسادو. من استصحابات موضوعی را از خارج توضیح دادم، گفتم چی؟ یعنی استصحاباتی که در جهت تشکیل یا عدم تشکیل موضوع قضاوت می نمایند، به تعبیری یا میگوید جزئی از اجزای موضوع وجود دارد یا میگوید جزئی از اجزای موضوع وجود ندارد. بله استصحابات موضوعیه علامت بزنید بنویسید. یعنی استصحابی که در جهت تشکیل یا عدم تشکیل موضوع جاری می شوند، به عبارتی استصحاباتی که بخشی از وجود موضوع را ثابت می نمایند یا بخشی از وجود موضوع را نفی می نمایند. مثلا اگر شخصی با دیگری معامله نموده باشد و ما شک نماییم که آیا معامله در زمان ورشکستگی بایه و ممنوعیت او از تصرف در اموالش واقع شده است یا بعد از اعلام ورشکستگی او و ممنوعیت او از تصرف در اموالش، علامه سوال در اینجا اصل استصحاب میگوید در گذشته ورشکسته نبوده و ممنوع از تصرف در اموالش نبوده است، لذا در هنگام معامله نیز این گونه بوده است. و یا اصل عدم ورشکستگی و عدم ممنوعیت از تصرف در اموالش جاری می گردد. اولی استصحاب وجودی بود، دوم استصحاب چه؟ عدمیه. و در نتیجه حکم به صحت معامله مذکور می شود. و یا شک می نماییم که آیا بایه در هنگام معامله بالغ بوده است یا بالغ نبوده است. در چنین مواردی گفته می شود در گذشته بالغ نبوده است، لذا در هنگام معامله نیز اصل عدم بلوغ جاری می گردد لذا معامله مذکور در هنگام بلوغ بایه واقع نشده است و موضوع معامله صحیح محقق نگردیده و به همین جهت حکم به فساد آن می شود. عبارت کتاب: اما تقدیمه علی استصحابات الموضوعیت المترتبه علیها. المترتبه صفت برای استصحابات موضوعی است. استصحابات موضوعی ای که مترتب می شود بر اون استصحابات موضوعیه، الفسادو، بله الفسادو، علامت بزنید از توضیح فوق روشن می‌گردد که استصحابات موضوعیه، داخل پرانتز، چه استصحاب وجودی و چه استصحاب عدمی، پرانتز ببندید، بر دو دسته می باشد. نقطه ویرگول بذارید. نتیجه بعضی از استصحابات موضوعیه، ویرگول، حکم به تحقق موضوع می باشد، لذا حکم به صحت معامله می شود، ولی نتیجه بعضی از استصحابات موضوعیه مثل اصل عدم بلوغ این است که موضوع تشکیل نشده است، لذا حکم به فساد معامله و عقد مورد نظر می شود. نقطه بذارید سر خط. واضح است که بحث از تقدیم اصل استصحاب بر اصل صحت یا تقدیم اصل صحت بر استصحاب در فرضی معنا دارد که نتیجه این دو اصل معارض با یکدیگر باشند. به همین جهت مصنف می‌فرمایند بحث ما در ما نحن فی در مورد تقدیم اصل صحت بر استصحابات موضوعیه ای است که خروجی و نتیجه آن استصحاب موضوعی بیگول فساد معامله و عقد مذکور باشد، تا در نتیجه بین اصل صحت با استصحاب موضوعی تعارض و تزاحم حاصل گردد و بحث از تقدیم احدهما بر دیگری معنا داشته باشد. کجا گفته دیسته برسم به تیک هم اصد خالی گذاشته. خب عبارت داشته باشید: اما تقدیم اصل صحت بر استصحابات موضوعیه، استصحابات موضوعیه‌ای که مترتب می‌شود بر اون استصحابات موضوعیه الفسادو که اصالت عدم بلوغ که توضیح دادم و عدم اختبار المبی، اختبار یعنی در لغت به معنای آزمایش کردنه، اما خوندید در مکاسب به معنای همون دیدن و مشاهده کردنه، به رؤیت اول کیل اول وز، بله عدم اختبار بنویسید، به تعبیری حکم به جهالت مبی می شود به این صورت که در گذشته رؤیت صورت نگرفته است لذا شک می نماییم که آیا رؤیت نسبت به مبی در هنگام معامله و عقد بی محقق شده است یا خیر. علامه سوال، اصل عدم رؤیت جاری می گردد و از این راستا حکم به فساد معامله و عقد مذکور خواهد شد، چون یکی از شرایط عوضین در عقد بیع این است که معلوم باشد نه مجهول. آقا اگر استصحاب موضوعی که نتیجه آن فساد معامله هست با استصحاب حکمی با استصحاب با اصل صحت تعارض نمایند، تکلیف چیه؟ میگه فقط اضطربت فیه، زمیر فیه به چی میخوره؟ در اون تقدیم کلمات الاصحاب خصوصا العلامت و بعض من تأخر عنه، مخصوصا آرا و نظریات علامه و تابعین علامه و تحقیق. خب با من باشه، بخاطر اینکه در گذشته رؤیت محقق نشده بود اصل عدم حدوث جاری می شود دیگه، چون رؤیت امر حادث است، ما نمیدونیم رؤیتی محقق شده یا نشده. مثل اینکه یک شخصی مدعی این میشه که میگه بله من با فلانی معامله انجام دادیم، ولی راستش بخوای اون روزی که ما معامله انجام دادیم آقا کالا رو نیورد به من نشون بده، معامله که تمام شد پول گرفت رفت از تو انبار گفت بفرمایید. مثل اینکه شما الان میرید مثلا گوشی موبایل میخرید یا بعضی از این جنسایی که نمونه داره یا این کالاهایی که مرکز خدمات به طلبا میفروشه که یه جنس رو به شما نشون میده، یارو تو مغازش یه دونه ماشین لباسشویی داره، شما اینو دیدی، بعدن غروب پیک برای شما یه ماشین لباسشویی میاره، اما اونی که دیدی که نیسته که، درسته؟ در مورد همین بحثه که آیا این مقدار کفایت میکنه یا نمی کنه. خب و تحقیقو با من باشه. خب از مباحث دیروزم روشن شد، قبلا هم اونجایی که می گفتیم بعضی دلیلشون در مورد حجیت اصل صحت ظهور حال مسلمان هست، اونجا هم بیان شده بود که ما شاید اصل صحت رو از جمله ظواهر معتبره بدانیم، به تعبیر دیگه اماره از امارات بدونیم. مرحوم شیخ میگه اگه ما اصل صحت و اماره از امارات بدونیم در مورد تقدیمش بر استصحاب بحثی نداریم، چون استصحاب اصل عملیه، نهایتا میخواد از اصول محرزه باشد، با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسد. این پاراگراف اولش. و تحقیقو انهو همانا شعنین است که این جعلنا هازل اصله من از زواهره کما هو ظاهر و کلمات جماعتن بل الاکثر. بالای من از زواهر بسید، یعنی به عنوان اماره ای از امارات و در مقام کشف از واقع قرار داده شود. خب این اگه یادتون باشه در ذیل قاعدیت خوندید کار اماره و تفاوت اماره با اصل این است که اماره در صدد احراز واقع است، در صدد کاشفیت از واقع است. بالای هو ظاهر و کلمات جماعتن، بالای ظاهر و علامت بزنید بنویسید، مانند کسانی که دلیل حجیت این اصل را ظهور حال مسلمان قرار دادن و اینکه انسان مسلمان اقدام بر عمل فاسد نمی نماید، لذا اعمالی که از او صادر می گردد از روی قصد بوده و تمام اجزا و شرایط لازم در آن عمل رعایت شده است. به همه دمو واقع کاشف از واقع میگین آدم مسلمانه، نه ذبح شرعی انجام داد، رو به قبله بوده، اسم الله گفته، آلت حدید بوده، کشف از واقع میکنی. اگه اینجوری باشه عبارت کتاب میگه فلا اشکاله فی تقدیم هی، تقدیم چی؟ اصل صحت علا تلکل استصحابات. بله فلا اشکاله علامت بزنید بنویسید، چون مطابق قواعد مسلم الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل، و با وجود اماره شک مرتفع می گردد و نوبت به اصل عملی نمی رسد. چی؟ باشه بازم استثاب اشکال نداره، بازم استثاب موضوع شک بوده و این نسبت به استثاب میشه اصل سببی، باز مقدم میده. حالا ایشون که داره طبق مبنای خودش میسنجه که استثابو چی میدونه؟ اصل تعبدی. چه دقت نمی کنید شما؟ خب دیگه ایشون داره طبق مبنای خودش، شما سوال کرد اونور چی میشه؟ اونورم با جوابش معلومه دیگه، چون بازم در هر صورت دست صحت میشه سببی و میشه چی؟ سببی نهایتش میشه. اما و این جعلناهو، اما اگر ما اصل صحت رو ضمیر جعلناهو به چی میخوره دادگریان؟ و این جعلناهو زمین جعلناهو میخوره بست صحت من الاصوله، بالای من الاصوله علامت بزنید، یعنی یک امر تعبدی محض دانسته شود به این صورت که قبلا گفتیم ابراهیم چی گفتیم؟ خداوند متعال اینو جعل کرد از باب تسهیل بر عباد، به این صورت که شارع مقدس این اصل را در جهت تسهیل بر عباد و ایجاد سهولت در امورات زندگی روزمره آنها جعل نموده است. خب از اینجا دقت کنید، میگه ما اگه این اصل صحت و اصل تعبدی بدونیم و بگیم شارع مقدس اینو از باب تسهیل بر عباد در جهت ایجاد سهولت در زندگی روزمره مردم جعل کرده، به اصل صحت دو نگاه شده است. یه نگاه اینه که گفتن آقا اصل صحت یه اصل حکمی محضه. یعنی چی؟ یعنی میگه بگو صحیح است، اصلا نظر به موضوع نداره. میگه تو شک داری این معامله صحیح یا فاسده، بگو صحیح است، میشه یک اصل چی؟ حکمی. خب اگه اصل حکمی بشه قطعا استصحاب برش مقدمه دیگه، چون استصحاب اصل چیه؟ موضوعیه، میشه سببی و میشه چی؟ مسببی. فإن أريد بالصحة في قولهم، اگر اراده شود به صحت در قول فقها چی؟ ان الاصل از صحتو چی اراده بشه؟ نفسو نائب فاعل اریده. اگر اراده بشود از صحت در قول فقها که میگوین اصل صحته، چی اراده بشود؟ نفسو ترتب الاثر. فلا اشکال فی تقدیم الاستصحاب الموضوعی چی؟ علیها. بله نفسو ترتب الاثر، مثل بله نفسو به عبارتی یک اصل حکمی تعبدی محض باشد، به عبارتی یک اصل حکمی تعبدی محض باشد، مثل اصل براءت که حکم به اباحه می نماید. میگه در این صورت ما شکی نداریم در این که استصحاب موضوعی برش مقدم است. لعنهو زمین لعنهو چی میخوره؟ استصحاب موضوعی مزیلون از بین برنده است به نسبت الیها. نسبت به چی؟ اصالت و صحت. بالای مزیلون میشه چون بعد از احراز موضوع مانند عدم بلوغ یا عدم رؤیت به واسطه استصحاب موضوعی میگون نوبت به اصل حکمی نمی رسد. نقطه. به تعبیر دیگر در چنین فرضی اصل استصحاب موضوعی نسبت به اصل صحت میگوید اصل سببی خواهد بود و مطابق قواعد اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می باشد. به همین جهت مصنف می فرمایند فلا اشکال فی تقدیم الاستصحاب الموضوعی علیها. یعنی اینکه ما نمیگیم که بگو که بلوغ بوده است پس صحیح است، بگو صحیح است، اصلا نظر نداریم دیگه به اینکه بلوغی بوده است یا نبوده. لذا میگه اصل حکمی محض. یعنی که چون شارع گفت ما میگیم صحیح است کاریم. اما در دومی الان میرسیم، در دومی میگیم که منظور از این که ان الاصل الصحت، یعنی میگه بنا رو بر این بذار که موضوع برخوردار از اجزا و شرایط بوده است. الان میرسیم. و این اوریده بها، خب دومی یه نگاه اینه که بگیم اصل صحت ناظر به واقع، به چه صورت؟ تعبدی یا اینجام، غیر اون مورد قبلی اماره نیست. اما اینجوری میگه، میگه شارع مقدس میگه هر جا شک داشتی که مثلا موضوع برخوردار از اجزا و شرایط هست یا نیست، شما بگو موضوع برخوردار از اجزا و شرایط هست پس صحیح است. نمیگه بگو صحیح است، حکمی محض نیست، مرکب از موضوع و حکم است. این اوریده به ها به اون صحت کون الفعله به حیثو یترتب علیه الاثر، میگه فعل به گونه ایست که اثر بر آن مترتب هست، بالای به حیثو یا بالای کون الفعله علامت بزنید بنویسید. به عبارتی یک اصل حکمی محض نمی باشد، بلکه از جمله اصول محرزه می باشد. لذا معنای اصل صحت در مورد معامله‌ای که شک در بلوغ یکی از متعاقدین وجود دارد این است که او در واقع بالغ بوده است، این است که او در واقع بالغ بوده است به حکم شارع. داخل پرانتز لا بالواقع. آقای ابراهیمی قبلا خوندید گفت اگه نمیدونیم نماز ظهر واقع شده نشده برای صحت نماز عصر، میگیم به حکم شارع مطابق قاعده فراغ و تجاوز نماز ظهر واقع شده است، اما این به حکم شارع است نه بالواقع. لذا بعدن اگه شرایطی طلب کرد ما باید نماز ظهر چکار کنیم؟ اعاده کنیم. بفهمید که او در واقع بالغ بوده، فلذا معامله او نیز صحیحاً واقع شده است. باز توضیح میده خودش، همین هایی که الان گفتم باز خودش میگه توی عبارت متن که دقت کنید. به ان بابای تصویره، توضیح اینه که یعنی چه اصل صحت، یعنی بگو موضوع واقع شده پس حکم. میگه به ان یکون الاصل مشخصا للموضوع، از چه جهت؟ من حیث ثبوت صحت له برای اون موضوع، لا مطلقا، والا لا مطلقا منویسید، یعنی در واقع و نفس الامر به صورت حقیقی حکم به وجود موضوع نمی شود، بلکه نهایتا با لحاظ اصل صحت و عنایت شارع به صورت تعبدی در جهت ترتب اثر صحت حکم به تحقق موضوع می شود. خب بگه سر بس، اگر ما اصل صحت رو یک اصل محرزه بدونیم و میگیم منظورش اینه که بگو بالغ بوده، بنا رو بر این بذار بالغ بوده پس معامله صحیح بوده است، در اینجا در مورد تقدیم استصحاب یا تقدیم اصل صحت بحثه. چرا؟ چون اگه به استصحاب نگاه کنیم باید بگیم بالغ نیست، پس معامله فاسده. اگه به اصل صحت نگاه کنیم باید بگیم بالغ هست، پس چه معامله چه؟ صحیح است. ففی تقدیمهی، تقدیم چی؟ اصل. علل استصحاب الموضوعی نظرون. چرا؟ من ان، بله من بنویسید، بیان وجه تقدیم استصحاب موضوعی بر اصل صحت می باشد، به این صورت که استصحاب موضوعی حکم می نماید به عدم تحقق موضوع مطلوب در نظر شارع، لذا حکم صحت بران موضوع و عقد مذکور مترتب نمی شود، و بلکه حکم به فساد مترتب می شود. عبارت داشته باشید، من ان اصالت عدم البلوغ، عدم بلوغ البایه، بله عدم بلوغ البایه بنویسید، که به واسطه استصحاب موضوعی ثابت می گردد. عبارت کتاب، من ان اصالت عدم بلوغ البایه تثبتو، این اصالت عدم بلوغ بایه ثابت می کند، کون الواقع فی الخارجه چی؟ بیان صادرن ان غیر بالغن، فیترتب علیه بر اون چی؟ بی الفسادو، علیه میخوره به بی، به تعبیر دیگه یترتب علی الموضوع که بی باشد فساد، کما فی نظائرهی، نظائر اون چی؟ شک در بلوغ، من القیود العدمیت المعخوذت فی الموضوعات چی؟ وجودیت. ما میگیم آقا عدم بلوغ نباید باشه، عدم عقل نباید باشه، و اصالت الحمل، بله اصالت الحمل میسید بیانه، اصالت الحمل عطفه به چی میشه دادگریان؟ اصالت ال، یعنی من بر سرش میاد، و من ان اصالت الهم، ولی اصالت الهم مثل بیان وجه تقدیم اصل صحت بر استصحاب موضوعی می باشد، به این صورت که مطابق اصل صحت به صورت تعبدی حکم می شود به تحقق موضوع، لذا حکم به صحت بر آن مترتب می گردد. چون مطابق اصل صحت در چنین فرضی حکم می شود به تحقق معامله از جانب بایعی که بالغ بوده است، عبارت کتاب، و اصالت الحمل علی الصحیح تثبتو کون الواقعه بیعن صادرن ان بالغن فیترتب علیه برون بیعن صادرن ان بالغن از صحت. خب مقتضای استصحاب موضوعی فساده، مقتضای اصل صحت صحت است. خب فتت آرزان خب چه؟ موضوع رو مرقق کردی، اصل مثبت چی و لوازم عادی و لوازم موضوع رو مرقق کردی. مثل که شک داریم عقد زوجیت واقع شد یا نشد، اصل عدم انعقاد الغای زوجیت، پس این زن برات حرام دیگه، از نتیجه شد. فتت آرزان، ولی فتت آرزان بنویسید لذا باید بعد از تعارض و تساقط استصحاب موضوعی و اصل صحت به اصل اولیه در معاملات یعنی اصالت الفساد مراجعه شود. چون خونده در مکاسب ما شک کنیم که معامله صحیحاً واقع شده یا نشده است و با اصل صحت نتونیم درستش کنیم، با استصحاب موضوعی یا حکمی نتونیم درستش کنیم، و اصل اولی اینه که معامله فاسد است. چرا؟ چون ما شک داریم که نقل انتقال صورت گرفته یا نگرفت، از عدم تحقیق نقل و انتقال است. خب لکن نت تحقیقه، بالای لکن نت تحقیقه بنویسید در این قسمت نظریه مصنف بیان می شود. با من باشید لحظه، عبارت رو کش دادم اما هیچی نداره. خلاصه بیان مرحوم شیخ انصاری اینه، میگه درسته که این دوتا اصل علی ظاهر دارن با هم دیگه می جنگن، مقتضای اصل صحت چیه؟ نه با این نگاهی که الان خوندیم اول با موضوع کار داریم. میگه البیع صدر عن بایع بالغ، نتیجهش میشه صحت. مقتضای استصحاب موضوعی چیه؟ دو تا تعبیر داریم، دقت کنید. آیا مقتضای استصحاب موضوعی این است که البیع لم یستر عن بالغ، یا مقتضاش اینه که البیع صدر عن غیر بالغ؟ اگه اولی باشه، یعنی البیع لم یستر عن بالغ، نتیجهش قطعا فساد است. این نتیجهش این میشود که هرگز آثار معامله صحیح برش بار نمیشه. این خیلی واضحه. اما اگر نتیجهش این باشد که البیع صدر عن غیر بالغ، اشکال داره شاری یه جا بیاد بگه که اشکال نداره؟ یعنی اینجوری بشه کل بیع صدر عن غیر بالغ فهو فاسد الا ما خرج بالدلیل. به تعبیر دیگه اصالت و صحت میاد چیکار میکنه؟ اینو تصحیح میکنه. میگه مطابق استصحاب موضوعی حاصل بی صدر عن غیر بالغن، نتونستیم ثابت کنیم که صدر عن بالغن، اصل صحت میاد میگه به نظر من بگو صدر عن بالغن، به تعارض نیست که. این در طول اینه، در عرض هم دیگه نیستن. اگر شما میگفتید که البیع لم یستر عن بالغن، قطعا با اون طرف سازگاری نداشت، چون اونور میگفت صدر عن بالغن، این میگفت لم یستر عن بالغن، این صدرم خود دو تا تعارض میکردن. اما اگر ما با استصحاب موضوع اینجوری بگیم مطابق استصحاب موضوعی باید بگوییم که حاصل بی صدر عن غیر بالغن، خب تا چه زمانی استصحاب موضوعی نتیجه دارد؟ ما لم یدل دلیل علی صدوره عن بالغن. و اصالت الصحت میگوید که صدر عن چی؟ بالغن. متوجه شدی چی میگم؟ چه؟ استصحاب موضوع جاری شد. استصحاب موضوعی داره میگه که تعبدن و مطابق ظاهر حال این معامله صدر عن غیر بالغن، مگر اینکه یه چیزی بیاد ثابت کنه که صدر عن بالغن. اصل صحت هم بیاد ثابت میکنه که صدر عن بالغن. اینا در طول هم دیگه هستن، تعارضی با هم ندارن. که کجا با هم تعارض دارن؟ زمانی که نتیجه استصحاب موضوع این بود که هازل بی لم یستر عن بالغن، قضاوت میکرد، میگو من میگویم این معامله از بالغ صادر نشده. اون طرف هم اصل صحت میگو من میگویم این معامله از بالغ صادر شده است. این دوتا با هم دیگه تعارض داشتن و الا اگر به این صورت نباشه تعارض ندارن. این عبارت در صدد بیان نظریه مصنع میباشد و خلاصه نظریه مصنف این است که اگر مفاد استصحاب موضوعی مانند اصل عدم بلوغ این باشد که این معامله مانند بی از انسان بالغ صادر نشده است، با اصل صحت که میگوید این معامله از انسان بالغ صادر شده است، تعارض نموده و حکم به تساقط آن دو میشود و در نتیجه باید به مقتضای قواعد و اصول اولیه یعنی اصالت الفساد در معاملات عمل شود. ولکن مقتضای استصحاب موضوعی مانند اصل عدم بلوغ این نمی باشد، بلکه نهایتاً دلالت بر این دارد که به حسب ظاهر این معامله از انسان غیر بالغ صادر شده است، مگر اینکه دلیلی بلوغ او را ثابت نماید و با جریان اصل صحت با نگاه دوم نه حکمی محض، با نگاه دوم ویلگول حکم به تحقق بلوغ بایع می شود. لذا نوبت به تعارض و تساقط نمی رسد. نقطه سر خط. به تعبیر دیگر در ما نحن فی اصل صحت در طول استصحاب موضوعی مانند عدم بلوغ می باشد نه در عرض آن. لذا اصل صحت ویلگول نتیجه استصحاب موضوعی یعنی عدم که یعنی صدور بی از انسان غیر بالغ را بر می دارد و به تعبیری وارد بر آن می باشد. لذا به مقتضای اصل صحت یعنی تحقق بلوغ بایه و در نتیجه حکم به صحت معامله مذکور عمل می شود. نقطه سر خط. و به عبارتی دیگر، اینو فردا میگم، عبارت دیگرش هم اینه، مقتضای استصحاب موضوعی این است که نقل و انتقال صورت نگرفته. مقتضای اصل صحت این است که نقل و انتقال صورت نگرفته. مقتضای استصحاب موضوعی این است که من میگویم باید حکم کنی به عدم نقل و انتقال. میگه من اقتضای نقل و انتقال رو نمیبینم، نه من اقتضای عدم نقل و انتقال رو میبینم. استصحاب اصل صحت میگه من مقتضای نقل و انتقال رو میبینم. به تعبیری یکی یقتضیه، چون اصل صحت میگوید بلوغ بوده، یقتضی نقل و انتقال. مقتضای الان تمام شد. مقتضای اصل، مقتضای استصحاب موضوع این است که لا یقتضی، نه یقتضی لا. یقتضی لا میشه اقتضای عدم. اقتضای عدم با لا یقتضی در تنافی هستن. اما اگر یکی میگه اقتضای من این است که نقل و انتقال صورت گرفته، اون یکی میگه که من اقتضای نقل و انتقال را نمیبینم، نمیگه من اقتضای عدم نقل و انتقال را میبینم. والحمدلله رب